الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. یک شنبه 17 اردیبهشت 1401 بحث موافق و در روایات حفص بن غیاث روایتش، خب از روایتی مروری کردیم، سندش رو هم مروری کردیم جلسه گذشته، در یک سری کلیات یا اون بند اول از اون روایت یک مروری کردیم و اون بند اول رو یه بار دیگه بخونم تا بعد مفادش رو هم بحث کنیم، که امام باقر علیه السلام می فرماید که بعث الله محمدن صلی الله علیه وسلم به خمسه اسیاف، خدا پیامبر با 5 تا شمشیر مبعوث کرد، 3 تا از اونها آشکار هست و فلا تغمت به نیام نمی رود، همیشه خدا فعال باید باشد، حتی تضع الحرب اوزارها، تا اینکه جنگ به قولی از بین بره، دیگه جنگ نباشه، ولن تضع الحرب اوزارها، جنگ از بین نمیره، مگر اینکه حتی تطلع از شمس مغرب ها، مگر اینکه آفتاب از مغرب طلوع کنه، که اینم دو تعبیر داره دیگه، یکیش اینه که از بین نمیرود مگر به امر محال، یعنی کلا نمیشه هست، مگر اینکه یعنی مشروط به یک امر محال مثلا بشه، یعنی کلا همیشه دیگه جنگ هست دیگه، جنگ همیشه هست، لذا همیشه شمشیر هم فعاله. یه ممکنه این باشه، یه ممکنه هم که نه، این مراد ظهور امام زمان باشد، که ظاهرا هم همینطوره، یعنی اون قرینه توی روایات ما اینطوریه که حتی تطلع شمس به مغرب ها که امام زمان بیاد، فاذا طلعت شمس به مغرب ها، اگر خورشید از مغرب طلوع بکند، امن الناس کلهم فی ذلک الیوم، مردم همشون در امان قرار میگیرند، که اگر این گونه شد، فیومئذن لا ینفع نفسا ایمانها، افراد دیگه ایمان آوردن فایده نداره، لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اگر از قبل ایمان نیاوردن دیگه الان فایده نداره، او کسبت فی ایمانها خیرن، یا نه، یعنی این کسبت به اون لمه میخوره دیگه، یعنی لم تکن آمرت من قبل، او لم تکسب بی ایمان و خیره، یا اینکه در ایمانش هم خیره وجود نداشته باشه قبول نمیشه، از اینا دیگه فایده نداره، و لذا تا روز قیامت شمشیر هست، جنگ هست، و یه مزمان بیاد دیگه جنگی مثلا از بین بره و به صلح و آرامش برسه، و سیف منها مکفوفون، یک شمشیر مکفوف هست، یعنی نگه داشته شده است، استفاده ازش نمیشه، و سیف منها مغمودون سلهو الی غیرنا، و یک شمشیر دیگه هم هستش که اختیارش دست غیر از ماست، واگذار به کسی که میشه، اما حکمش با ماه.
این بخش اول که
آره دیگه، یعنی تا اون زمانی که اون زمان بیاد و با همه علائمی که داره، دیگه از علائمش همینه دیگه، علائمش که میگه خورشید از مغرب طلوع میکند، یا حالا این خورشید این نماد یا به معنای خود امام زمانه، یا به معنای ایمان آوردن غرب، حالا ایناش دیگه نمیدونم، احتمالای جدی وجود داره توش، اما قدر متعقلش اینه که یعنی تا اون زمان، تا زمان امام زمان که بیاد و ظهور بکنه، دیگه جنگا تمام میشه و آرامش حاصل میشه و تعبیر اینجوری میکنه. اما چرا خورشید از مغرب طلوع بکنه، چرا ربطی به خورشید داره، چرا ربطی به مغرب داره، چرا ربطی به اون داره، یا ممکنه منظور تعبیر برده باشن، این رو ممکنه ایمان مردم مغرب زمین باشه، ممکنه حالا هر چه اینا دیگه، اما در این حال مراد اونه دیگه، حالا قدر متیاد. پس 5 تا شمشیر، یکی از اینها استفاده نمیشه، یکی از اینها توی نیام هست، اگر دیگری اراده کند باز میشه، اما حکمش ما بدیم. که ستای شمشیر که آشکار هستن، که بعد گفتن شمشیری که به علیه مشرکین عرب، شمشیر علیه اهل ذمه یعنی کفار اهل کتاب، سه شمشیر علیه مشرکین عجم، سلام علیکم، اینا همیشه خدا هست، همیشه خدا آشکاره و پیامبر خدا برش مبعوث شده، و شمشیر اون شمشیری که مکفوف هست که ازش استفاده میکنن شمشیر بغات هست، و شمشیری که مغمود هست توی نیام هست شمشیر قصاص هست، که اگر اون ولی دم اراده کرد این شمشیر استفاده میشه، اما حکمشو باید ما بدیم. اینم خودش این محل کلامه که یعنی چی که شمشیر اختیارش دست اونه، یا او باید مثلا فرض کن قصاص کند، ما حکمشو باید بدیم، اذنش ما باید بدیم، یا ما خودمون رو انجام بدیم. این یه بحث مفصلی است که حالا رسیدیم در بودیم با هم صحبت میکنیم، اما اجمالا جلسه گذشته به چند نکته کلی پرداختیم که اولا اصل این کلیت معلوم نیست، اینکه پیامبر به این پنج تا مبعوث شده این خودش معلوم نیست چیزی باشه. اولا که پنج تا چرا پنج تا؟ این سه تا کنارش شمشیرهای دیگری هم هست که اونها را استفاده نکرده. تو حوزه جنگ، روابط بین الملل، برون مرزی، گفته مشرک داخلی یعنی مشرک عرب، مشرک عجم، اهل ذمه. خب اون کسایی که کلن هیچ دینی ندارن چه کارن؟ شرک نه، هیچ دینی ندارن، مشرک خدا رو قبول دارد، شرک میبرزد بوتو فلا اینا، یه اهل ذمه، اهل کتاب هست، مسیحی و نمیدونم یهودی و مجوسی و هرچی. خب کسی که اگر خدا رو هیچ قبول نداشته باشه اون تکلیفش چه؟ نیمده طبیعتا اون اولویت داره، تا اون رو بخواه بگه، اون رو بگه که بیشتر جمعیت جهان هم چه بسه اونها باشند، کسایی که هیچ باوری ندارند، کمونیستا، بودایی ها، نمیدونم بودیزم، نمیدونم اون طرف مذاهب خیلی توی آفریقا، جنوب آمریکا، آمریکا جنوبی، خیلی ها اینطوری. تو حوزه داخلی هم اگه شمشیر علیه قصاص هست، یعنی برای قصاص هست، خب برای حدودم هست، برای قطاع و طریق هم هست، برای نمیدونم بغات هم هست، که حالا بغات رو گفته، برای نمیدونم آره همه کسایی که امنیت داخلی رو تهدید میکنن، محاربین هست، اینا رو چرا نگفته؟ پس چرا این پنج تا؟ نه اینکه رو بگیم حالا پنج تا گفته، نه این پنج تاییست که عملا نباید اینجوری پنج تا میگفت. مضافم به اینکه سوال از جنگ امیرالمومنین کرده، جواب داده از پیامبر، بازم جدا نمیاد. مضافم بر این که میگه پیامبر به این پنج تا مشهور شده، مبعوث شده، پیامبر به اینو مبعوث نشده. پیامبر با مشرکین عجم که نجنگیده اصلا، که اصلا پیامبر به اونا کاری نداشته اصلا، که بگیم اونطوری. پیامبر نهایت با مشرکین عرب جنگیده، دو تا دیگه ای که مونده اهل ذمه و بغات میونه پیامبر با یهود جنگیده. حالا این یهود بغاتن یا اهل ذمن؟ یکی از این دوتان، اون یکی دیگه چی شده؟ و بعد هم میگه اینا از بین تا روز قیامت همشون هست. تا روز قیامت از بین نمیرود، جنگ با مشرکین عرب که از بین رفت، که میگم که باقی وجود ندارد. پس به عبارات مختلف این روایت اون کلیتش جور در نمیاد، کلیتی که باید گفتش جور در نمیاد. و این که دیروز آقای علوی هم گفت اینا نمونه باشد، اینا نمونه هم نیست، چون اینا هست، پنج تا گفته، پنج تا هم هست کرده و گفته همینا تا روز قیامت دو تاشینه سه تاشینه، که اگه نمونه بود گفت خب نمونه از 5 تا دیگه هم هست، 2 تا دیگه هم هست، 2 تا رو گفته 3 تا رو نگفته، یا تو اون زمان بوده زمان دیگه نبوده. در مشروعیتش کسی شک نمی کنه که، در شرعیت بقات کسی شک نمی کنه. میگه پیامبر مبعوث شد به این جنگ،
شد
نه آقا اما اول میگه مبعوث شد، پیامبر میگه چه کاری کرد مگه، میگه قرآن گفته میگم قبول دیگه. اما پیامبر با 5 تا جنگ محشور نشد، مبعوث نشد که. پیامبر با جنگ با بقات مبعوث نشده. جنگ بقات جنگ داخلیه بر علیه مؤمنین داخلی که میان جفتک میزنن، خب اونو درسته. نه اصلا میگه پیامبر برانگیخته شد با این شمشیر. نمیگه حکمشو، حکمشو قطعا هست، همه اونام همینطوره. یه وقتی اینکه گفتم مسئله عمده اینه، عدول از سؤال از حروب امیرالمؤمنین، حربای امیرالمؤمنین جنگ بقات بود، همه جنگ های امیرالمؤمنین جنگ بقات بود، اصلا جنگ با مشتکین مکه و مشتکین عرب و نمیدونم مشتکین بگیر، اصلا چنین جنگی نداره که. کسی که جواب اصلا تو این که بحثی نداریم که.
پس بنابراین میشه مثلا پیامبر مبعوث شد به این مثلا حضرت علی این کار ادامه
میدن، میگه مبعوث نشد که، پیامبر کجا به این مبعوث شد؟
یکی از اهداف رو برسد جنگ با موانع
اهداف مبعوث. نه آقا به اهداف چه کار دارم؟ شمشیری که به کار گرفته، شمشیری که استفاده کرده، پیامبر با این شمشیر مبعوث شده، برانگیخته شده، این کاری نکرده، مسئله پیامبر اون زمان نبوده. این که تو قرآن اومده درسته، همچنان که تو جزیه هم اینو گفتیم که جزیه هم قرآن گفته حتما درسته، اما پیامبر مبعوث بشود برای این که با مشرکین خارج بجنگه، مشرکین عرب نه، مشرکین خارج بجنگه و جزیه بگیره، پیامبر چنین کاری نکرده. پیامبر عملا جزیه نگرفته از کسی. زمان پیامبر، زمان تبوک، اواخره بالاخره این حکم جعل شده فلانه. و بعدم عرض کردم که این بحث جزیه یک امری بود که زمان قبل از پیامبر هم بود، پیامبر مبعوث به اینها نشده، این چیزی بود که وجود داشته، اینا تأکید کردن، اینا مونا ارشادن قبول کردن و پاش وایسادن قبول با تمایزاتی. اینکه پیامبر مبعوث بشود به حرب با اهل ذمه که از اونها جزیه بگیره، نه بازم چه اتفاقی نیفتاده. خب زبان سر اون بعث الله و محمدن به سیوف الخمسه، خدا پیامبر را به این 5 تا مبعوث کرد که چنین چیزی نشده. ممکنه یه تعبیر دیگه بگه، بله خداوند 5 شمشیر رو مشروع برشمرده و به پیامبرم گفته اگه خواستی استفاده بکن، اگه موجود شد استفاده کن، از آخر درست بود. بحث این نیست،
بحث مقام دوران سوال کرده از جنگ های امیرالمؤمنین که آنگان یا مخواستین مبارکین یا مقاب که این داخلی است، سوال کرده از امام باقر علیه السلام با توجه به جهت صدور این روایت و مقام بیان بوده، تمرکز بس روی این بحث باقر بوده، امام مثلا به یک شکلی بیان کرده در جواب مسائل که بالاخره پیامبر اهداف زیادی داشتن، البته یک توضیحی ندادن، این به برخی از مواردش با توجه به سوالی که داشته اشاره،
همین جهت صدور که جهت صدور که میگی، امام اومده تو اون زمان نمیشد جواب بده، چون جواب دادن از جنگ های امیرالمؤمنین به معنای پرداختن به بقات در اون زمان خطرناکه، به خاطر اینکه تمام جنگ های زمان امام باقر و امام صادق وقتی تقریبا اتفاق میفته که شورش های داخلیه، این قیام هایی است که یا سادات بن الحسن یا سادات تعبیر سادات هم میتونه درست باشه. حالا اونا که دایه دار بودن، ما اون نفس زکیه و اون حسن مصنع و اینا خب دایه دار بودن، حالا اون بحثش مفصله، یه قدر اینا هستی بخش هم مال خود از بنی عباس هستن که اونا همطور دایه دار بودند، عمدتا مال قریش دیگه، یا بنی یا بعد بنی هاشم سادات بن الحسن اند، یا از قریش همین بنی هاشم بنی عباس اند. مسئله عمده جنگ داخلی بود که یک قبیله به نام بنی هاشم در قبال یک قبیله دیگه به نام بنی امیه اومدن قیام کردن و در نهایت هم بنی امیه از بین رفت و حاکمیت مجدد به بنی هاشم رسید، اما نه بنی هاشم از نسل پیامبر و امیرالمؤمنین، بلکه بنی هاشم از نسل عباس. خب این ماجرای قبیلگی است و این هاست، اما اصل قضیه کسی که سوال میکنه و میگه این کسی که سوال کرد از محبین ماست، از یاران ماست، دوستدار ماست، اون داره سوال همینه میکنه که آیا جنگ علیه حکومت، جنگ داخلی تکلیفش چیه؟ از تعمیر جنگ کرد بله، معنی نداره سوال از حروب امیرالمومنین برای چی بکنه تو اون زمان، زمان امام باقر و امام صادق. امام باقر نمیتونه بهش جواب بده، تبعات سیاسی داره براش، خطرات داره براش. یه راست میره سراغ حروب پیامبر. این خب همین که از اینجا رفته اونجا و سوال رو به یه جوری دیگه جواب داده، معلومه حالت تقیه است. بعدم وقتی از حرب داره یاد میکنه، میگیم حرب، بعد سیفی به نام قصاص کجایه؟ اصلا قصاص که رفتی به حرب نداره که. ستای اول میگم حربه، چهارمی هم فرض بکنیم که بغات بازم حربه، فرض کنیم که پنجمی که حرب نیست که، پس بازم حرب. این سوال با جواب سازگاری نداره، کار خودشو میکنه. اگر این سوالی که از حروب امیرالمومنین کرد و رفت سراغ حروب پیامبر، حروب پیامبر رفت سراغ غیر از حرب، یعنی ابزار اقتدار، قصاص، اونم تازه یه بخشش رفته سراغ بغات، که تازه بخشی از بغات هم که بحث میکنه اونجا هم که باید برسیم یه جواب، بازم جواب غیر از این که اراده کرده، میاره بغات هم شمشیرش کلن دیگه باید بره کنار، کسی دیگه مثلا انگار بغی نکنه، بازم این مسئله داره تو زمان خودش که میخواد بغی رو از بین ببره، بگه اصلا بغی نباشد. و بعدش هم میگه نقض غرض دیگه که باید اینجا اتفاق میفته اینه که در بغات حضرت امیر میگه با بغات چیکار کرد؟ تو رفته جنگ جمل و گفته هر کسی که فرار کرد کاری بهش نداشته باشید، کسی که نمیدونم درش خونش رو بست کاری بهش نداشته باشید، همچنان که پیامبر توی جنگ مکه این کار کرده. خب آقا تو دو دقیقه قبل گفته بودی که پیامبر شمشیرش رو برافراشته برای مشرکین عرب، خب مشرکین عرب که شمشیرش گذاشت تو نیام که، چون نکش که مشرکین عرب، که مکه رو که نکشت که. خب شما اینجا داری مثال به بغات میذاری که بغات شمشیرش مکفوف است، مثل پیامبر که با مکه این گونه رفتار کرد، اینم باز با اون نمیسازه. یعنی شمشیر پیامبر توی فتح مکه عملا مکفوف شد، عملا یا در نیام قرار گرفت، همچنان که توی بازم سوی در نمیاد، یعنی تا روز قیامت. نبی ولن تزل حرب اوزار، ها جنگ از بین نمی رود مگر اینکه اون زمان بیاد. این جنگو نمیگه
قیاس مکه با جنگ جمل، فارق مکه اون جنگ نکردن فتح مکه، یعنی حالت استثنا داشتن، حالت تسلیم ابو سفیان و دیگران و پیامبر فاتح وارد مکه
حالا اینو یک یه تفسیری دارد.
عمل اونها جنگ کردن، نهایت تلاش کشتار دادن، چه بس اسارت دادن، محزومه شدن اونها، این شرایط اسارت رو همه شرایط دادن.
حالا این یک حکایت دیگه ای داره، این هم که نکته گفتید حتما توش هست، اما فلسفه چیز دیگه ایست که حالا بعد اگر رسیدیم سر همین بحث بغات اونجا عرض میکنم که اصلا فلسفه چیز دیگری است و ملاک دیگری است، اما قدر معتقد نبود اینو با او قیاس میکرد، چون دقیقا بالا گفتش اونجا شمشیر شاهر هست در مقابل مشتکین عرب، اینجا دقیقا تو مثل بغات میگه نه شمشیرش دیگه نباید آشکار بشه، این بعدم با هم منافات داره. لذا کلیات این تقسیم و تطبیق و سوال و جواب و اینا نشون میده که یا امام نمیتونست جواب بده، نمیخواست جواب بده، یا ممکن هست خود اون راوی تقیه کرده همه اینها رو نگفته، ممکنه راوی جعل کرده اینها رو، و دعای جعل هم بسیار جدی هست چون راویان سنی هست، لااقل دو سه تاشون که اینجوری در مزان اینا، و حتی اگر هم نبودند حاکمیت نونش بودجش سر جنگ و خدمت شما رو کنم که غنیمت و اینها بود، و داره میگه آجان تا روز قیامت ما جنگ برلای کفار و مشتکین رو داریم تا روز قیامت بشود، همین کاری بود اینا انجام میدادن از زمان خلفای خلیفه اول دوم سوم تا این زمان انجام میدادن، و نمیشه بگی آجان شما دیگه جنگ تعطیل، جنگ با کفار دیگه نباید بکنیم مگر امنیت نداشته باشیم، خب نونو از کجا در بیاریم؟ عربستان که پولی نداشت که، خود منطقه عربستان که درآمدی نداشت که، اصلا اونجا نه کشاورزی نه دامداری هیچی، از قدیم الایام اینا حمله میکردن به خودشون زندگیشون تمیم میکردن، حالا بعدشون خوب شد این حاکمان عموی عباسی حمله میکردن به دیگران تا زندگیشون در بیاد، همون شکایت بود. این میتونه این راوی بیاد بگه آقا جان این جنگ شما نامشروعه، شما نباید بجنگید، نمیتونه اصلا چند چیزی بگه، یا جعل کرده، یا راوی تقیه کرده، یا امام تقیه کرده. این که اینها مضمون روایت بسیار مضطربه، معلومه که این وسط این روایت سر و سامانش جدی نیست، امام اراده نکرده و نمیتونه اراده کنه. یکی از مشکلات عمده‌ای که بازم این روایت هست که این روایت میگوید که، یعنی مضمون این روایت بلکه صریح روایت این است که اونایی که طرفدار امام صادق هستند یعنی شیعیان، اینها هم نه فقط میتوانند بلکه باید هر زمانی حاکم جائر بود اینا با حاکم جائر بیان چیکار کنن؟ کنارش بیان جنگ کنن، جز اعوان اینا قرار بگیرند، چون این شمشیر پیامبر هست، شمشیر پیامبر هم در اختیار حاکمان هست، شما تا روز قیامت بجنگید. پس اذن امام هیچ، نه فقط اذن امام هیچ، بلکه حاکمیت طاغوت هم اگر جنگید باید بری بجنگی، اصلا امام هیچ، اذن امام هیچی، جهاد ابتدایی هم هیچی، همه شما دارم تنزیل میکنم پایی میگم، اگر حاکم طاغوتی بیاد با مشتکین اطراف بجنگه تو بره بجنگی، حال که ادبیات ما تقریبا اجماعیست که شما ذیل حاکمیت طاغوت نمیتوانی بری بجنگی، این روایت داره میگه تو باید بره بجنگی با مشتکین و داخلی و خارجی و نمیدونم با بغات، و حالا من میتونم مثلا برم با کفار دل حاکمیت اونا بجنگم، نمیتونم بجنگم، این باید میگه تا باید بجنگی تا روز قیامت باید بجنگی، فرضم که این حاکم طاغوت هم نمیشه اینا بره بجنگی، چنین چیزی رو توش در نمیاد، مثلا تمکین از حاکم طاغوت، قرار گرفتن دل حاکم طاغوت، اطاعت از طاغوت و عملا جنگ کردن بر اساس منافع اونها ممنوعه. در تو ادبیات ما مرابطه مقبوله که طرف بره مرزداری کنه، اما جهاد ابتدایی برای این که دیگران رو به واسطه اینا که ممنون خب این الان سریعش اینطوریه شما میتونه مگه چنین چیزی بگوید؟
صاحب جهاد یه مورد رو تخصیص داده که اصل اسلام و کشور اسلامی در خطر بیفته.
نه اون همه میگن گل انفی ذالک دروس و دین و فلان او چنین چیزی هست در جایی که اصل دین به خطر بیفته در اونجا آره چاره ای نداره که اون هم بیشتر
نیت دفاع از دین نه حمایت از سلطان
اصلا تصریح داره همین رو و اونجا هم عمدتاً بحث مرابطه است یعنی بحث مرزه بحث دشمن بیرونیه ولی اینکه شما بری و دیگران رو بخوای مسلمان کنی و ازشون پول بگیری چه چیزی ما نداریم عملا
حالت دفاعی رو
بخشید آره میخوام بگم اینا عملا این روایت میخوام بگم از این جهت بسیار مضطربه بلکه مخالف اون ادبیاتی که داریم و طبیعتا نمیتونم
حمایت از بشار اسد هم با می جمله صاحب جواهر میشن توجیه کرد
نه اون یک بیخدی متفاوت تره و اون این که ما برو بس سوال کردیم اون بیشتر اگر ما حالا سوریه رو مثال زد اگر دفاع از دارالاسلام باشد برای ما لازمه یعنی میگه بخواد دارالاسلام هست و این دارالاسلام باید شماید کنیم در قبال کی؟ در قبال کسایی که عملا دارن دارالاسلام رو از بین میبرند این آره درسته و الا اگر که نه بگیم یک کشور دیگری است ما از این کشور میخواییم بریم مثلا فرض کن حمایت کنیم ربطی به این شمشیرها نداره خدا رحمت کنه مرحوم حاج قاسم رو که اون میگفت دفاع از حرم حرم هم جمهوری اسلامیه نه فقط مثلا حرم فلان مسئله عمده‌ای که مرحوم حاج قاسم هم میگفت و درست هم هست که حالا با نقطه آقای علوی هم منافات داره و اون نیست ما بیش از این که از دارالاسلام رفتیم دفاع کنیم که البته رفتیم و دفاع کردیم بیشتر از مرزهای منطقه مقاومت دفاع کردیم و به عبارتی از مرزهای خودمون دفاع کردیم ما از مرزهای دیگری دفاع نکردیم مرزهای خودمون دفاع کردیم یا به اعتبار جنگ پیش دستانه او داشت میواد اینجا دیگه اعلام هم کرده بود
فاطمیه افغانستان من اینجوری توجیه میکردم چون خیلی سوال میکرد از ما در باره فاطمیه افغانستانی من بودم شریعت داره نداره بشار اسد داده میلایی که چی میشه مثلا بحثی هست اینا من خودم با توجه به میفرمایش صاحب جواهری هم اینجوری محتمالا بحث بخش ایران کنه از اینه که مثلا در کرمانشاه به جنگ ما دشمن در عراق و در غزه و مثلا در سوریه به جنگی مولا نسبت به افغانی های خود ما که اونجا بود خیلی مورد سوال بوده بمانه با چطور هست؟ من همین جوری مفتم با تواجهشون اصل اسلام کشور اسلامی هست حرم اهل بیت هست حالا این که مثلا حاکمی که اونجا هست مثلا جاهل از نظر ما بذاری محمل داره
در بحث سوریه یک شما میگه باید مرابطه کنید مرابطه یعنی مرزداری آیا مرزهای سوریه مرزهای ما هست یا نیست لذا اگر شما سوریه نبود مثلا مصر بود این کار انجام میدادیم مصر نبود مثلا فرض کنید که پوزبکستان بود این کار میکردیم پس مسئله این نیست که حالا آره یعنی مرزهای مقاومته مسئله من سر مقاومت علیه یک گروهی است که اینها نه یه بخش سر مرزهای مقاومت مسئله مهمترش اینه که اگر ما اونها رو در مرزهای خودشون نگه نمی داشتیم وارد مرز ما می شدن اولا ما رو از بین می بردن اصلا مسئله من بیش از این که اونها باشد اصلا میگیم خودمونیم یعنی از نگاه ناسیونالیستی نگاهی که اصلا ما شیعه رو بذاریم کنار اصلا ما به عنوان نگاه ناسیونالیستی اگر ما حمله دفاع نمی کردیم از خودمون هزار کیلومتر اون طرف تر، مجبور بودیم در مرز خودمون دفاع کنیم. این که طبیعتاً اینطوریه، اما مسئله ما اون نیست. مسئله ما نگاه ناسیونالیستی نبود، منطقه مقاومت، منطقه دارالایمانه، منطقه یعنی کشورهای به قول اون آقای اردوغان هلال شیعیه، تو منطقه مقاومت، تو منطقه مقابله با حاکم با نظام سلطه، بود از حاکمیت اسلام در قبال نظام سلطه دفاع کرد. تو اینم بحثی توش نیست. حالا سوریه قدیم متفاوت تر از اینه، یعنی حکایتش حکایت متفاوت تریه و وارد اون نشه. یه نکته دیگه باز توی این روایت هست که اینم باز اجمالا اشاره کردم که سوال از جنگ‌های داخلی، جواب از جنگ‌های عمدتاً خارجی، اون سه تا جنگی که آشکاره، یعنی شمشیر آشکاره، عمدتاً جنگ‌های خارجی، جنگ‌های قدرت بین الملل، یعنی امام اینجا رو تو بی خیال شد چون در رسالش رفت سراغ جنگ های به تعبیر بین الملل و بازم دور زد. یه نکته دیگه باز من دیروز همین توی بحثم کلیات رو عرض کردم، دو تا نکته توی جنگ های با مشرکین عرب، حالا عرض کردم که مشرکین عرب هم که اصلا شمشیرش دیگه از بین رفت، اصلا چنین چیزی وجود نداره، موضوع نداره، موضوعش با اسلام همه جزیره العرب موضوعی از بین رفت و دیگه تا روز قیامت هست دیگه نیست، اون شمشیر مکفوفه به تعبیر یا مقموده. اما نکته مهمترش اینه که اصلا مسئله مشرکین عرب با مشرکین عجم با هم زمین داستان فرق میکنن. مسئله پیامبر جنگ کردن علیه مشرکین نبود، مسئلهش این بود که جزیره العرب یا منطقه حجاز به اعتبار اون که ام القرای جهان اسلام هست در او هیچ شرکی وجود نداشته باشه. اما این که به این معناست که ما در کل جهان هم باید یک کاری کنیم که هیچ شرکی وجود نداشته باشه بجنگیم، چه چیزی نیست. اون یک اختصاصی داره در جنگ های داخل حجاز. مسئله پیامبر اگر هم جنگ کرد، اگر هم مثلا فرض کنید یهود بیرون کرد، اگر هم کشت، اگر مسئله پیامبری بود که ام القرای جهان اسلام در او هیچ شرک و کفری وجود نداشته باشه، یه هم تصریح شده هیچ بودی نداره. لذا اینکه در داخل جزیره العرب کافری نباشد، یهودی نباشد، مسیحی نباشد، که امروزم هم اینطوریه، امروزم توی عربستان به تعبیری سکونت غیر مسلمان ممنوعه. تو اخی اشاره دیگه من میتونیم، مثلا تو ارمنستان اینطوریه، ارمنستان غیر مسیحی نمیتونه باشه، زندگی کنه، اونم زندگی رو همینجوریه، بعضی جاش اینطوریه خیلی. اما اینکه بگیم خب لازمش این است که پس هر کجای دیگه عالم دیدی اونجا هم همین کار انجام بده، من راحتی به هم نداره. مشرکین عرب ملاکش یه ملاکه، مشرکین عجم ملاکش یه چیز دیگه است، اونجا برای توسعه است، اینجا برای ام القرا بودن، دو تا نکته جداست که دو تا ملاک متفاوت داره و تمام. یه نکته دیگه هم بگم، این بحثم هم حتی بحث قدیم اندکی شد طول بکشه اشکال هم نداره، از دو تا تماشا بکنم این رو. یه تعبیری داره که فیضا طلعت شمس و مغرب هم امن الناس کل هم فیداله کردیم، اگر خورشید از مغرب طلوع بکند مردم دیگه همه در امان قرار میگیرند. اگر مراد از خورشید از مغرب طلوع کردن یعنی ظهور امام زمان، این تازه اول جنگه، اول امنیت نیست، اول جنگه. اصلا تمام جنگ جهانی موعود همونه، سلطه و این طرف سلطه، این طرف امام، طاغوت، حق با هم دارن می جنگن. پس اگر ظهور کرد به معنی نیست که تازه امنیت حاصل میشه، نه، تازه اول مشکله، اولش باید این جنگه. بله ما می دونیم در نهایت این اتفاق به نفع جبهه حق تمام میشه و اینها پیروز میشن. اما به این معنا نیست. بله بعد که امام آمد و مستقر شد و اونا از بین رفتند و فلان، بله امنیت بعد حاصل میشه. اما این نیست که فیضا طلعت شمس به مغرب ها امن الناس کلهم، چه نیستش. یه نکته دیگه این وسط داره که فیوم اذن لا ينفع نفسا ایمانها، اینجا دیگه اگه هر کس این وقت ایمان بیاره دیگه فایده نداره. چرا فایده نداره؟ آقا آدم هر وقت توبه کنه پذیرفته شده است دیگه، هر وقت ایمان بیاره پذیرفته شده است دیگه، برای چی ایمان فایده نداشته باشه؟ من قبلش نمیدونستم، بعدش فهمیدم، اعتقاد نداشتم اعتقاد دارم. حالا من اگر الان ایمان آوردم بعدم باید کشته بشم؟ چرا؟ حتی توجیه داره بعدش ها عرض میکنم. داره که لما لا ينفع الناس ایمانهم اذا لم يؤمنوا قبل الظهور، برای چی ایمانشون فایده نداشته باشه؟ کیسو ان المراد من الظهور، اصلا چرا ظهور اتفاق میفته؟ اصلا فلسفه ظهور ایمان آوردن مردمه. ظهور میاد تا مردم آگاهی بهشون بدن، تا مردم ایمان بیارن. حالا اگه من ایمان آوردم قبول نیست؟
شاید مراد سران کفر رو نماشه. وقت و وقت
میبینه الناس الناس لا ينفع الناس ایمانهم، نه حالا مرادو مزور نیست، در اون کف نیست،
چون سران وقتی احساس کنه دیگه شکست قطعیه، مثل فرعون وقتی میاد قرار گرفت الان
ایمان نخدا. نه همه همینجوری، یعنی همه این نکته هست. یه وقتی که حجت تمام هست و دیگه الان فایده نداره، میگه خیلی خوب باشه. زمان پیامبر چطور شد مگه؟ ابو سفیان دیگه چاره ای نداشت، واقعا من ایمان میارم دیگه تمام. این یه تعبیر بین اسلام و ایمان فرقه. اونا اسلام آوردن، ایمان که نیاوردن که. حالا ما چه میدونیم ایمان آوردن نیاوردن؟ خبر نداریم که. طرف اسلام میاره انگار که ایمان آورده، ما چه میدونیم نفاق داره یا نداره؟ آره میگه ما کجا میدونیم که اون نفاق دارد و ایمان نیاورده؟ چیزی که هست این احتمال وجود داره که در زمان ظهور امام زمان بر اساس واقعیت حکم میکنه، میبیند. لذا امام زمان نه فقط بر علیه کفار میجنگد، بر علیه منافقین هم میجنگد، چون معلومه اینا منافقن، معلومه اینها دل ندادن، معلومه چون اونم یک ظهور میخواد یک جامعه ناب تشکیل بشه، جامعه اینا با نفاق جور در نمیاد. بله ممکنه بگیم زمان امام زمان با زمان پیامبر فرق میکنه، اونجا اسلام ملاک است که با نفاق جمع میشه، اینجا ایمان ملاک است که با نفاق جمع نمیشه. اما اگر یک کسی ایمان آورد، واقعا ایمان آورد بعد از اون چش خورد پشیمان شد، حجت الان برش تموم شد، مسئله ما متأسفانه امام زمان یه جور تصفیه میکنیم که فقط میخواد تصفیه بکنه، فقط میخواد گردن بزنه. نه مسئلهش اینه که توصیه میکنه، هدایت میکنه، آگاهی بخشی میکنه، معرفت. خب الان طرف ایمان آورد، واقعا هم آورد، چه مشکلی داره؟ که لا ينفع الناس ایمانهم، که ایمانشون فایده ندارد، اذا لم یکن یؤمنون من قبل، اگه از قبل ایمان نیاوردن فایده نداره، چیزی نیست. مگر این که بگیم نه، مسئله خارجی زمان امام زمان اینه که چون حجت بر همه تمام می شود، لذا امام زمان با کسانی می جنگد که حجت بر اونها تمام شده است و می دانن امام زمان امام زمان هست، اونو دارن مقابله میکنن. خب وقتی میدونن دیگه بعد ایمان آوردن نداره که، میدونن امام زمان هست ایمان نمیارن، با جنگ میخوان ایمان بیارن، اون دیگه نفاق دیگه. مگر چنین چیزی باشد؟ ولی طبق روال ادله پذیرش ایمان، پذیرش توبه، این عام مقدمه بر همه این موارد، حتما باید بپذیرن. مضافاً بر این که فلسفه قیام ایمان است، اصلا امام به این خاطر ظهور میکنه که مردم ایمان بیارند. ایمان هم که سرش جنگ نیست، طبیعتا اگه کسی قبلا ایمان نیاورد حالا ایمان آورد اون قبوله دیگه. حالا یه باید با همین معنا توجیه کرد و الا به معنای ظهورش قابل پذیرش نیست. خب این بند اول اجمالا تمام دیگه، بنده بعدی میزنیم برای جلسات بعد با هم یه صحبت کنیم ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجعل محمد.